آدینه سیوم فروردین ماه 1398 خورشیدی برابر است با 19 ماه آوریل یا اپریل 2019 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه ترین درودهای من و همکار من در قسمت کارگردانی برنامه آقای سپهر خسروی رو بپذیرید. امروز مهمان ارجمند برنامه جناب دکتر منصور فرهنگ خواهند بود که در مورد مسائل مختلف پاشون به گفتگو خواهم پرداخت. قبل از اینکه برویم به دیدارشون به نیویورک، خلاصه ای از آنچه که طی چند روز گذشته و هفته گذشته شاهدش بودیم رو به عرضتون میرسونم. خیلی خلاصه عرض کنم حضورتون که دیروز بعد از مدت ها که صحبت بود و جدل بود بین دموکرات ها و جمهوری خواهان، گزارش سانسور شده آقای مولر که قسمت‌هایش که 400 و چند صفحه هست در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها و کنگره قرار گرفت. قبل از اینکه این گزارش منتشر بشه، آقای بار، دادستان یا وزیر دادگستری امریکا، آقای ویلیام بار، یک مصاحبه رسانه‌ای صورت به اصطلاح تشکیل داد و طی اون صحبت‌هایی رو کرد که بیشتر متمرکز بود روی اینکه آقای ترامپ تبانی نکرده با روس‌ها در انتخابات گذشته و همچنین صحبت کرد در مورد اینکه ایشون مانع اجرای قانون نشده در هیچ موردی، که در مورد دوم در گزارش به گفته تحلیلگران به گونه دیگری مسئله عنوان شده و مسئله جلوگیری از اجرای قانون رو آقای مولر گذاشته به عهده مجلس نمایندگان یعنی کنگره، و الان یک جنگ جدیدی شروع شده بین دو حزب، طرفداران دو حزب، طرفداران آقای پرزیدنت دونالد ترامپ، و اینکه آیا واقعا ایشون باید برکنار بشه از پستی که داره یا نه، بحث است در این مورد، و آیا مدارک و صحبت‌ها و آنچه که در 400 چند صفحه گزارش مولر عنوان شده میتونه مبنا و پایه باشه واسه این کار یا نه. موضوع مهم دیگر که میتونم بهش اشاره بکنم، مسئله صحبتهاییست که رهبر کره شمالی آقای کیم جون اون گفته است که آقای پومپئو شایستگی دخالت در رابطه بین کره شمالی و امریکا رو نداره و او باید برکنار بشه و فردی شایسته تر، فردی پخته تر و آزموده تر به جای او انتخاب بشه. این درست همزمان هست با زمانی که کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای دیگر رو صورت داد، یعنی یک موشک دیگری رو به فضا فرستاد و پرتاب کرد که خودش خلاف اون چیزیست که در واقع گفته می شد، که دیگه تمام این فعالیت ها رو کنار گذاشته، و باید دید که این جریان اقداماتی که آقای دونالد ترامپ صورت دادند برای اینکه کره شمالی رو به سر عقل بیارن به جای خواهد رسید یا نه. ضمناً رهبر کره شمالی همین روزها عازم روسیه خواهد بود که با آقای پوتین ملاقات بکنه. مسئله آتش سوزی کلیسای نوتردام بالا گرفته، صحبت‌های هست، شایعاتی هست که هنوز خیلی زود بوده که بگن این واقعه تصادفی بوده، و عده‌ای معتقدن که عده‌ای از کارگران عرب که کار می‌کردن در این کلیسا، اونها عمدن این آتش سوزی رو به وجود آوردن. این یکی از شایعاتی که البته تایید نشده. مسئله کمک هایی که تا امروز شده برای بازسازی و قول آقای رئیس جمهور فرانسه به اینکه طی 5 سال بازسازی رو انجام خواهد داد و عده معتقدن که امکان پذیر نیست در این مدت، ولی تا به امروز بالای 1 میلیارد یورو جمع‌آوری شده و مؤسساتی که این کمک ها رو کردن کمک های بزرگی رو کردن و این جلیقه زردها تظاهراتی رو بر علیه اونها برگزار کردن که اینها برای فرار از دادن مالیات دارن این کمک ها رو میکنن. این اون چه بود که میشه توی این مختصر وقتی که برای خلاصه خبرها هست خدمتون ارائه بدم. میرویم به دیدار آقای دکتر منصور فرهنگ و مینشینیم پای صحبت‌های بسیار خوبشون در این به اصطلاح گود فرایدی، در این روزی که برای عده‌ای خیلی مهم هست و این چند روز آینده رو شاهد اقداماتشون خواهیم بود و فعالیت‌هاشون. سلام می‌کنم خدمت دکتر منصور فرهنگ.
سلام شما، متشکرم.
آقای دکتر، داستان چیه این گود فرایدی و اینا، داستانش چیه؟
خیلی جالبه که این تاریخ اینقدر شگفت‌انگیزه که این مسئله گود فرایدی امروز ارتباط پیدا کرده به سیاست خارجی آمریکا، سیاست خارجی اسرائیل و تقابلی که این دو کشور با ایران دارند. به این شکل که مهدویت در یهودیت معتقده که یک خداوند، یک مهدی، یک رستاخیزی رو آغاز میکنه که این پیغمبر و یا مهدی این رستاخیز
ناجی بزن.
این ناجی به زمین خواهد و مسیح در واقع معتقد بود و یا عده معتقد بود که در واقع ناجی اوست و به این دلیل که با ادعای او مخالفت کردن او رو به صلیب کشیدن. به امروز روز جمعه روزیست که مسیح رو چارمیخ کردن که داستان این در انجیل، تورات و انجیل وجود داره و خواندنش خیلی جالبه. و چون روز بعد از امروز که بعد از روز شنبه بود و روزی بود که تعطیلی بود در روم و در مجامع یهودیان در اونجا، بعد از خاک سپردن مسیح دست و سنگی گذاشتن و دقیقا به همون شکلی بود که به خاک سپردن که یهودیان و مسلمانان و مسیحیان اسناد رو به خاک بسپارن. ولی وقتی روز بعد روز یک شنبه رفتن دیدن که جسمی در اونجا نیست و در اونجا بود که در واقع صحبت از روز رستاخیز پیش اومد که روز رستاخیز روز یک شنبه است که در واقع جشن میگیرن. ولی جالب اینجاست که خصوصا در بعد جنگ دوم جهانی گروه هایی در آمریکا درست شدن که خودشون رو Christian Zionist یعنی مسیحیان صهیونیست میدونن و اگرچه اینها اقلیتی در حزب جمهوری خواه هستن ولی نفوذ قدرت اونها و تأثیر اونها به دلیل اینکه بسیار فعالن نفوذشون خیلی بالاتر از تعدادشون. در اسرائیل هم این گروه های آلترا ارتدوکس یعنی گروه های تندروی یهودی که معتقدن سرزمین یهود با نقل قول از تورات از رودخانه نیل تا رودخانه فراته اینا با هر گونه نرمش نشون دادن به فلسطینی ها مخالفت. این دست راستی ها که همیشه رقابت هایی با طرفداران صلح و طرفداران حل مصالحه جانه مسئله فلسطین در اسرائیل دارن که در این انتخابات اخیر نقش این گروه ها در موفقیت نتانیاهو بسیار مؤثر بود. در ایران هم که مسئله مهدویت نقش مهمی ایفا بکنه، یعنی آقای خامنه‌ای معتقدی که او نماینده امام زمانه، یعنی در واقع مهدویت ریشه در سنت ابراهیمی داره و شیعه ها این رو از یهودیت و مسیحیت گرفتن و امروز در هر سه کشور گروه های ماجراجو، گروه های تندرو و گروه هایی که عمیقا گرفتار خرافات هستن از نظر ماها اینا این مسئله رو تقویت میکنن. همونطور که امروز مثلا در جمکران مسئله این چاهی که معتقدند آقای امام زمان در اونجا قائمه مردمی هستن میرن اونجا نامه می نویسن به امام زمان و حتی بعضی از این نامه نویسن معتقدن که چون امام زمان فارسی نمیدونه این نامه ها باید به عربی ترجمه بشه و یه پولی هم از اون جهت از مردم جمع میکنن و گویا همونطور که شما توضیح میدادین که حتی از طریق بانک ها هم میشه به اینها پول های الکترونیک داده. یعنی خود یعنی در هر سه کشور که از این استعاره استفاده بکنم، حزب الله یا ایران، حزب الله یا آمریکا و حزب الله یا اسرائیل، اینها در عین رقابت و دشمنی با همدیگه معتقد به یک اصل هستند و اون اصل بازگشت نازیه و این خرافات حل و مسئله حل و فصل منطقی و اصولی مسئله رو به کلی از گفتمانهای انسان حذف میکنه. یعنی یکی اعتقادیست که به هیچ وجه ارتباطی با منطق و علم نداره ولی انسانها بهش معتقدن و میتونه انگیزه یه عمل بشه که این انگیزه این عمل به طور بدون چونه چرا نقشی داره ایفا میکنه در این تقابلی که بین اسرائیل و ایران و آمریکا به وجود، نه به این شکل که همه کسانی که این تصمیمات میکنن معتقدن. به هیچ وجه بسیاری از این افراد چه در اسرائیل چه در ایران چه در آمریکا فرصت طلبانی هستن که از خرافات مردم سوء استفاده میکنند. یعنی استفاده کردن از خرافات مردم و ایجاد ترس در بین مردم یکی از تاکتیک های سیاسی است که پاپولیست ها استفاده کردن و خیلی جالبه که اولین کسی هم که راجع به این موضوع به عنوان یک خطر برای مدنیت صحبت کرد ارسطو در 2400 سال پیش بود، که واقعا خیلی جالبه که این مسئله گود فرایدی یعنی جمعه نیک، جمعه پاک و رستاخیز ایدئولوژی درست کرده که این ایدئولوژی چقدر قربانی انسانی میخواد، توسعه طلبی میخواد و حتی میتونه حتی به صورت یک تصادف، به صورت یک اشتباه، به صورت یک حسابرسی غلط حتی به تصادف نظامی خونبار کشیده بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرهنگ. در زمینه مسائل ایران و این آتش سوزی کلیسای نوتردام و همچنین مسئله سیلی که خانمانسوز بوده و لطمه زیادی زده بعد از سالها خوشحالی در ایران، این برکتی که به قول بعضی از آخوندها رو آورد به ایران آنچنان تخریبی کرده که از نگفتنیست. یعنی هر جا که آدم نگاه میکنه واقعا نگران مردم میشه، نگران آوارگیشون، بی خانمانیشون، نداشتن به اصطلاح وسایل خیلی لازم زندگی، خورد و خوراک، بهداشت و غیر و ذلک. دعوت از لبنان و یک عده به اصطلاح نظامی عراقی هشت شعبی به ایران که آمدن اونجا با آقایون فرماندهان سپاه جلوی دوربین تلویزیون سخنرانی میکنند و تشکر میکنند از همدیگه، و این در حالی است که خود عراق هم دچار سیل بوده و مردم عراق از اون ور اعتراض دارن که چرا به خود مردم عراق کمک نمیشه. این نیرویی که آمده به ایران به عنوان کمک به این سیل‌زده‌ها و این گونه موارد رو میخواستم من این دو سوالی رو که کنار هم گذاشتم خودتون اگر صلاح میدونید پاسخ بدید.
ببینید در 40 سال گذشته توجهی به مسائل محیط زیست یا اقلیمی نداشته. من دانششو ندارم که بخوام در اینجا بلگاری متخصص حرف بزنم، ولی خصوصا در این هفته های اخیر مقالات زیادی خوندم از کسانی که تخصصشون این بوده و نشون میدن که سدسازی و خانه‌سازی و به تو هیچ نوع توجهی به پیامدهای طبیعی که ممکنه اقلیمی که به وجود بیاد نداشته. یعنی سیل اومدن در جامعه یه چیزیه که کار طبیعته، کسی مسئول اومدن سیل نیست، ولی انسان ها برای سیل و زلزله امروز دانش به حدی پیش رفته که میتونن برای جلوگیری، برای محدود کردن تخریب سیل و زلزله اقدامات پیشگیرانه بکنن. امروز یکی از کشورهایی که واقعا بسیار جلوی از این جهت ژاپنه. حتی در مثلا در کالیفرنیا که زلزله خیزه فعالیت‌های زیادی میشه. ولی بعضی کشورها مثلا که توجهی به این حرفا ندارن و به طور کلی رژیم ایران از آغازش اگر شاید جوانا یادشون رفته باشه، ولی در اون اوائل انقلاب هر کس که فنی بود، هر کس که علم داشت اینو رد میکردن و میگفتن باید مکتبی باشه، یعنی باید اعتقاد به امام زمان و امام و حسن حسین داشته باشه تا بتونه خدمت بکنه به مردم. این که تو این اعتقادات چه ارتباطی در رابطه با محیط زیست یا اقتصاد داره، یا حتی خمینی میگفت اقتصاد مال خره. بنابراین در ایران در این 40 سال از علمی که در جامعه به هیچ وجه کم نیست، میبینیم که ایرانیان متخصصی که به خارج از کشور من موفقیت بسیار چشمگیری دارن و اینها وقتی ادهیشون که رفتن در ایران در رابطه با محیط زیست بخوان اقداماتی بکنن، دقیقا در رابطه با اقدامات پیشگیرانه‌ای که از جهت آتش سوزی، سیل و یا زلزله بتونه محدود بکنه ویرانی ها و خرابی ها رو، امروز عده‌ای از اینا زندانن. یکیشون تو زندان کشتن و گفتن که خودکشی کرده. اینه که از این جهت که مدیریت و ایدئولوژی نقش بسیار مهمی داشته، ولی مسائل اقلیمی هم ارتباطی به دولت و رژیم ایران نداره، منتها برای جلوگیری از ویرانی هایی که این نوع مسائل برای هر جامعه‌ای میتونه ایجاد بکنه رژیم ایران توجهی نداشته. در عوض وقتی به این میرسه که بخوان انقلاب رو توسعه بدن در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، پولهای هنگفت اینها خرج میکنن که متاسفانه هیچ منبعی نیست که ما دقیقا بدونیم که ایران چقدر در اینجاها خرج کرده، ولی از بیلیون ها دلار طبق اطلاعی که راجع به سوریه خصوصا من دنبال میکردم، در این 10 سال ایران بیش از 40 بیلیون دلار به سوریه کمک کرده، کمک نظامی، اقتصادی. تمام این نیروهای خارجی، افغانی ها، پاکستانی ها، عراقی هایی که به عنوان سرباز تمرین دیدن و مسلح شد، تمام مخارج اینها رو ایران ده. عراق امروز ایران یکی از کشورهای با نفوذ در عراق شده، ولی این نفوذی است که خریده. نفوذ ایران در منطقه نفوذی که از طریق پرداخت بها خریده شده، برخلاف ادعاهای ایران نفوذ ایدئولوژیک و اعتقادی بسیار بسیار محدوده، اگر اوائل هم بوده، ولی امروز که ایران به این فساد و جنایات کشیده شده دیگه این مدلی، این نمونهی که اینها در ایران درست کردن نمیتونه برای هیچ آدم عاقلی جذابیت داشته باشه. ولی پولهایی که ایران مثلا رئیس حسن فضل‌الله، رئیس حزب الله در سخنرانی که کرمان مقاله مطلبی داشته همین دو سه روز نوشته بودم، خیلی روشن به این گفته او رو در یکی از برنامه های فارسی بی بی سی از خودش نقل قول میکنن، داره صحبت میکنه که میگه ما هرچی داریم از ایران داریم، حقوقمون، تفنگمون، پولمون، غذامون، دارومون، همه چی از ایران میاد.
دکتر فرهنگ این موضوع رو، این مطلب رو بارها عنوان کرده.
با صدای خودش در واقع مده رسمن کن. بنابراین ما داریم با رژیم صحبت میکنیم که انگیزه های فرصت طلبانه که جنبه های ایدئولوژیک باز بریم توی با چارچوب وحدت داره، اون انگیزه ها اهمیت بیشتری برای این افراد داره تا رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران. این یک واقعیتی که از نظر من در ماهیت رژیمه، برخلاف ادعاهایی که بعضی از این اصلاح طلبان میکنن که میگن دولت اشتباه میکنه، نه هیچ اشتباهی نمیکنه. ماهیت رژیم اینه که دشمن میخواد و دشمن در خاورمیانه اسرائیل. وقتی میگه نابودی اسرائیل رو من میخوام، یعنی به طور اجتناب ناپذیر عکس العمل ایجاد میکنه، عکس العملی که مثل کارهای ایران هیچ محدودیتی نمیشناسه. بنابراین ما با چنین واقعیتی سر و کار داریم و هنوز هم به دلیل خرافات، به دلیل اعتقاداتی که سنتی که در اون جامعه وجود داره، هنوز رژیم میتونه بخشی از اون جامعه رو 10%، 15%، 20%، بستگی به موقعیتش داره، بتونه اینا رو تو خیابون رو جمع بکنه و بگه که مردم دارن ازش حمایت میکنن. ولی این دروغ ها، این فسادی که در ایران وجود داره، واقعا دیگه حتی خودشون رو امروز انتقاداتی که در داخل خود رژیم رقبا از هم دیگه میکنن به اندازه کافی واقعیت ها رو نشون میده. بنابراین این مسئله ای نیست که ما انتظار داشته باشیم با تقاضا کردن یا نامه نوشتن و یا بحث و جدل کردن خامنه ای و ظریف و روحانی و شرکا رو کسی متقاعد بکنه که اینا بخوان به رفاه و امنیت و حیثیت ایران بپردازن و از توسعه طلبی، از بلندپروازی در منطقه دست بکشن.
ممنونم دکتر فرهنگ. در مورد این نیروهای عرب که آمدن به ایران برای ظاهرن کمک به سیل زدگان و جالب جلوگیری از سیل هایی که در راه هست و بارندگی هایی که پیش بینی شده و اون شما اشاره کردید به جمکران، با پیپل هم پول میگیره جمکران در اون سایتی که داره. به هر حال این رو تو پرانتز خدمتون عرض کردم.
این نیروهای عراقی که وارد ایران شدن، به نظر من، به حس فعلی من بر مبنای مطالبی که اخیراً راجع به خصوصا مطالبی که تحلیلگران عرب می‌نویسن که من به انگلیسی می‌خونم، اینه که در عراق یک جدایی اساسی ایجاد شده. نخست وزیر عراق و بسیاری از نیروهایی که امروز قدرت دارن میخوان توازنی بین ایران، عربستان سعودی و آمریکا ایجاد بکنن و وقتی به اینجا میرسن نیاز اونها از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی به عربستان سعودی و آمریکا خیلی بیشتر از ایرانه. ولی بخشایی هم هستن که از زمان جنگ ایران و عراق، حتی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، کسانی که از عراق فرار میکردن و میرفتن ایران، بخشی از اونها که اینها نیروهای به صلاح مسلحی هستند که ایران اینها رو به هیچ وجه بخشی از ارتش نیستن، عراقی ها میخوان اینها بیان در ارتش عراق ادغام بشن و ایران مخالفه و آوردن اینها به ایران یعنی نشون دادن قدرت به رقبای عربستان سعودی، آمریکا و اون گروه ها و عناصر عراقی است که میخوان نوعی توازن، نوعی بیطرفی در رابطه با ایران و رقابتش با آمریکا و اسرائیل ایجاد بکنن. وگرنه اونها چه کمکی میتونن در ایران؟ کمک‌های زیادی به ایران به ایران، ولی کسی پول به ایران نمیتونه بفرسته، برای اینکه فقط هم برخلاف ادعاهای ایران از طریق صلیب سرخ و غیر ذلک خیلی میشه به ایران پول فرستاد، ولی به دلیل فسادی که در ایران وجود داره و تجربه های بسیار منفی و زننده ای که در رابطه با این فساد کشورهای خارج و تشکیلات بین المللی، سازمان ملل متحد داشتن، نمیخوان پول به دولت داده بشه. برای اینکه همین که پول به دولت داده میشه معلوم نیست کجا رفته، یعنی که میخوان پولهایی که در اونجا خرج میکنن مستقیم به قربانیان این سیل داده بشه. حتی در داخل خود ایران گروه ها و عناصری هستن که کمک های مستقیم به این افراد قربانی شده سیل میکنن به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به دولت و اینکه در زلزله‌ای که در گذشته اومد این همه پولایی که ایران جمع کرد معلوم نیست که این پولا چی شده و پیشرفت‌هایی که قراره بشه به هیچ وجه نشده. این بی‌اعتمادی اهمیتش خیلی خیلی بیشتره تا تحریم‌های آمریکا در رابطه با کمک‌های انسانی. تحریم‌های آمریکا جلوگیری از کمک‌های انسانی مثل غذا، مثل دارو، مثل مسکن به هیچ وجه به اونجا ارتباطی نداره. از طریق صلیب سرخ بین‌المللی یونیسف وارد کار شده و تشکیلات غذایی سازمان ملل متحد وارد کار، کمک‌های انسانی سازمان، همه اینها وارد ماجرا شدن، ولی همه‌شون می‌خوان به طور مستقیم به قربانیان کمک بکنن و رژیم ایران فریاد میزنه که علت این که اینا به ما پول نمیدن به دلیل تحریم های آمریکاست. این یک دروغ بزرگه.
در موردی که 1,000,000 دلار یا بالای میلیون دلار خواسته بود یکی از نهادهای انسان دوست بکنه به سیل زدگان ایران، یکی از سران دولت جمهوری اسلامی گفته بود اینو ما پرت میکنیم تو صورتشون، میزنیم این پول رو به یک رقاص نمیدونم بدنام، آمدن 40,000,000 دلار پول دادن و به ما 1,000,000 میخوان بدن، ما نمیخوایم. اشاره به هنرپیشه معروف امریکایی انسان دوستی که کمک های بی نظیری کرده بود به بچه های بی سرپرست در افریقا و نقاط محروم و تحت نام رقاص از اون استفاده میکنن و واقعا دردآوره. در این رابطه دکتر فرهنگ، صحبت از این هست که این گروه های مسلحی رو که از عراق آمدن به ایران شاید به خاطر این هست که این ناآرامی ها، این اعتراضات که همواره خفه شده، همواره سرکوب شده، اگر دوباره مردم که به سطوح آمدند بخوان به پا برخیزند، از نیروهای غریبه و خارجی استفاده بکنن برای سرکوب. چیه نظرت؟
این احتمالم هست، همونطور که به حزب الله یا پول دارن که از به حزب الله که در سوریه یا در یمن دارن میتونن، هیچ بعید نیست، ولی این کار رو اگر هم بخوان بکنن به نظر من مخفیانه میکنن، یعنی به اندازه کافی خودشون نیروهای سرکوب کرد دارن. ولی من اونجا واقعا این سوال خیلی مهمیه که آدم تو دانشش نداشت که در این مناطق تا چه اندازه تشکیلاتی میتونه ایجاد بشه که تظاهرات وسیعی باشه که چالشی برای رژیم باشه، من اون رو نمیدونم. ولی از اینکه نارضایتی در اونجا بسیار وسیعه، این که کوچکترین تردیدی نیست، یعنی رژیم اصلا از جهت آمادگی برای کمک به سیل‌زدگان به هیچ وجه اقدامات، حتی ابتدای این اقدامات رو نتونسته بکنه و مبنای تمام مطالبی رو که من میکنم. ولی اونم میتونه باشه که اونم یعنی توجه داشته باشیم که هدف رژیم استقرار و بقای خودشه و برای این کار هیچ خط قرمزی نمیشناسن. بنابراین این هم ممکنه که استقلالی روزی بخوان حزب الله رو بیارن که تظاهر کنندگان در ایران رو قتل عام بکنن، این غیر مترقبه نیست. و اونم باز به اسم امت، به اسم این که اسلام این همطور که خمینی همیشه میگفت ما ناسیونالیسم نمیشناسیم، همه مسلمان ها باید زیر نفوذ سلطه بند باشن و از ما اطاعت بکنن، این نوع خرافات رو میتونن به خورد پایه اجتماعی خودشون بدن و توجیهش بکنن.
ممنونم آقای دکتر فرهنگ. آتش سوزی کلیسای نوتردام جنجالی رو برانگیخته، به دنبال جمع‌آوری رقم بزرگی طی همین چند روز گذشته برای بازسازی اون. نظرتون چیه راجع به این مخالفت‌های خیلی شدیدی که با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه میشه توسط این جلیق زردها و این روزها به خاطر این که میگویند این پولایی رو که اینا دارن میدن برای کمک به بازسازی به خاطر این هست که از دادن مالیات سر باز بزنن و بسیاری از اقداماتی که این گروه جلیق زرد کرده قبلا مبتنی بوده بر این که عدالت اجتماعی وجود نداره در فرانسه و باید پولدارها سهم بیشتری رو داشته باشن برای اقتصاد فرانسه، در حالی که ندارن و دارن سوء استفاده میکنن و تعداد کسانی که زیر خط فقر هستن روز به روز داره بیشتر میشه.
اول که این کلیسا یک، من به عنوان یه آدم از بیخ و بن غیر مذهبی بارها به اون کلیسا رفتم و همیشه از هنری که در اونجا هست،
بله،
از آرکیتکتی که در اونجا هست، یک پدیده یه هنری بسیار جالبیه که 800 سال عمر داره و این برای بسیاری از مردم فرانسه بخشی از هویت فرهنگی اونها شده. حتی کسانی که اصلا در تمام عمرشون یک بار به کلیسا نرفتن که به خاطر دعا و با انگیزه های مذهبی، ولی بون. بنابراین این که اکثریت بزرگ مردم فرانسه بدون چونه چرا میخوان که این کلیسا حفظ بشه و تا اونجا که امکان داره بتونن برگردونش به موقعیتی که در گذشته داشته، حتی میتونن از هنر امروز، از تکنولوژی امروز استفاده بکنن و تغییراتی هم حتی در اون بدن که هم جنبه سنتیش حفظ بکنه و هم اینکه از نظر هنری و از نظر امنیت بهتر هم بشه. ولی انتقاداتی که امروز در فرانسه یا در آمریکا در کشورهای دیگه اروپایی دارن به نابرابری و شکاف طبقاتی میکنن، این کاملا درسته. ولی این کشورهای دموکراتیک هم اون برای حل و فصل جلوگیری از شکاف عمیق طبقاتی و تغییرات اساسی که یکی از پیامدهای این انقلاب تکنولوژی است که در دنیا ایجاد شده، که یک مرتبه در دنیای غرب یک عده‌ای که از کارشون از توی گاراژ شروع میکردن و سرمایه دار شدن اینها و ثروتمند شدن اینها ارتباطی به تئوری های کلاسیک مارکسیستی و کپیتالیستی به اون شکل نداره. یعنی یک کسی اومده مثلا فیسبوک، سرمایه گذاری اولی فیسبوک چی بوده؟ سرمایه گذاری اولی گوگل چی بوده؟ یعنی عده‌ای بودن که در یه محیط بسیار محدود تونستن یک تحول ایجاد بکنن از نظر تکنولوژی. یک مرتبه تمام دنیا هیچ پیش هیچ تکنولوژی به اندازه این تلفن جی بی، تلفن سی که ما داریم تو جیبمون به این سرعت عجیب در سراسر کره زمین پخش نشده. این تحول تکنولوژی دقیقا مثل تغییرات صنعتی انقلاب صنعتی اواسط قرن 19 هم بود که به انقلابات 1948 کشیده شد. پاسخ به این مسائل ایجاد تشکیلات و مبارزات دموکراتیک و تغییرات قوانین و به طور کلی حرکت در جهت تقسیم عادلانه ثروت، بالا بردن دستمزدها و بیزاله که این واقعا فقط از این راهه که کسی بتونه این مشکلات رو باش برخورد بکنه بر مبنای معیارها و تجربیات تاریخی. ولی اینکه بیان یه عده‌ای که با اختلافات طبقاتی مخالفن در فرانسی بان به دلیل اینکه پول برای به اصطلاح ترمیم این پدیده فرهنگی، این پدیده تاریخی و حتی برای مذهبی جمع شده انتقاد از این بکنن، این معنی نمیده. این واقعا یه تبلیغاتیه که میره تو کوتاه مدت بهشون که احساساتی بده ولی کوچکترین تأثیر روی واقعیت ها نداره.
دکتر اشاره کردین به دموکراسی و بلایی که شاهدش هستیم دموکراسی داره الان در بعضی از کشورها موجب میشه. میخواستم نظرتون رو راجع به این واژه دموکراسی و سوء استفاده هایی که میشه ازش کرد در کشورهای دموکرات به وجود بیاره توضیحی بدید لطفا.
دموکراسی یک به صدا پیشفرد اساسی دموکراسی که بحث راجع به در تئوری ها و به طور کلی در بحث های کتابی کمتر بهش توجه بشه، این که آدم ها هر دوره هم جمع میشن اختلاف دارن، اختلاف عقیده دارن، اختلاف منافع دارن، اختلاف سلیقه دارن و استکاک شخصیت دارن. این من فکر میکنم این یک واقعیتیه که 2000 سال قبل هم در یه جامعه وجود داشته، امروز هم وجود داره. بنابراین برای دو راه هم وجود داره که کسی بتونه در این جوامع امنیت ایجاد بکنه. کتابی که هابز نوشت راجع به لوایسان، یعنی قدرتمند بزرگی که بیاد یا یک دیکتاتوری باشه که بیاد حرف او همه رو مجاب بکنه یا مجبور به تلقین بکنه، و یا اینکه جامعه بیاد این کثرت‌پذیری رو بپذیره، کثرت‌گرایی و تنوع عقیده و نظریه در رابطه با برخورد مسائل رو بپذیره و راههایی رو بپذیره که ممکنه نتیجه اون برخورد با مسائل براش قابل قبول نباشه، ولی متدهای کار یعنی رأی گرفتن و رأی اکثریت بردن و غیر ذلک خود بیش از هر چیزی استقلال قضایی. ولی در حتی جوامع دموکراتیک همونطور که شما گفتین یک دولتی میتونه دموکراتیک انتخاب بشه و بعد استفاده بکنه از قدرت خودش و از عوام فریبی و از نگرانی هایی که در جامعه وجود داره، نگرانی هایی که ارتباطی با واقعیت داره یا نداره، میتونه اغراق شده باشه. منطور از ایجاد کردن ترس. بهترین نمونه اینم تو قرن بیستم هیتلر بود. هیتلر در سال 1932 دقیقا اون رأی اکثریت مردم رو داشت، ولی بیش از هر کسی دیگه حزبش رأی برد. او با انتخاب با رأی مردم وارد شد و چرا وارد شد اون بحث باز مفصلی است، ولی به موضع او اعتقادی به دموکراسی نداشت، ولی استفاده کرد از دموکراسی و اومد اون جنایات رو در اونجا انجام داد، هولوکاست رو ایجاد کرد، 6 میلیون انسان رو در کوره ها سوزوند و جنگ جهانی رو شروع کرد. همین اتفاق کم و بیش در ایتالیا افتاد. وقتی موسولینی خیلی آدم پاپولری بود، خیلی مقبول مردم ایتالیا بود، از خیلی خیلی از هیتلرم مقبولیتش بالاتر بود، او هم به هیتلر پیوست. و یا حتی برگردیم به کشورهای در شیلی، این اتفاق یک بار افتاد. به قول چرچیل میگفت دموکراسی بدترین نوع حکومت به جز انواع دیگر حکومت‌هایی که مردم تجربه کردن. یعنی این خط امروز در آمریکا تردیدی نیست که دونالد ترامپ هیچ اعتقادی به دموکراسی نداره، نه از نظر فکری نه از نظر معنوی، ولی تونسته به دلایلی که بحث‌های بسیار زیادی بعد اومده 60 میلیون آمریکایی، بیش از 60 میلیون آمریکایی بهش رأی دادن و الکترال بود، یعنی اون رأیی که از ایالات میاد گرفت، اگرچه در کل 3 میلیون کمتر از رقیبش رأی آورد، تونست رئیس جمهور آمریکا بشه. و تردیدی نیست که او دقیقا این خطر رو برای دموکراسی آمریکا ایجاد کرده. منتها آیا او، من شخصا معتقدم که او موفق نمیشه، برای اینکه نهادهای امنیت، نهادهای مدنی آمریکا بسیار قوی هستند. یعنی تا حالا به هیچ وجه نتونسته جلوی آزادی مطبوعات رو بگیره، نتونسته در دانشگاه ها رو درشه. یعنی کارهایی که هیتلر کرد یا موسولینی کرد یا فرانکو در اسپانیا کرد، به هیچ وجه این هیچ کدوم اونها رو نتونسته بکنه. ولی تا حالا با عوام فریبی، با دروغگویی، خیلی جالبه، این برای اولین باره که در تاریخ آمریکا رئیس جمهور یک کشوری به عنوان اصطلاح رئیس مافیا استفاده میشه برای تشریح و توصیف کارهای او. و این واقعا بی‌سابقه است. مثلا انتقادات زیاد بوده، کجروی ها زیاد بوده، هیچ جا در هیچ کجای دنیا کسی به فکر این که آدمایی که به قدرت میان همیشه بدون چرا خوب و اشتباه نمیکنن، کار غلط نمیکنن، تحت تاثیر بودن پروازی نیستن، اینا مطلق اندیشی نباید راجع بود. ولی به این شکل در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده. ولی در ضمن اینکه او به وجود اومده، امروز در سراسر آمریکا، در دانشگاه ها که میرین، در شهرها مختلف میرین، فعالیت های بسیار زیادی بر ضد او هم تشویق که بیش از هر زمان دیگری دارن توجه میکنن که جلوی کجربی های او رو بیه. همونطور که در انتخابات گذشته دیدیم، اینا تونستن حداقل مجلس نمایندگان رو ببرن و بردن. اون خیلی مهم بود. اگر ترامپ میتونست مجلس نمایندگان رو در انتخابات گذشته ببره، امروز آمریکا واقعا با خطر استبداد روبرو بود. و در سنا هم حتی با یکی دو رای اضافه داشتن، اون هم به هیچ وجه نمیتونسته به اون شکلی که او میخواد عمل بکنه. مثلا امروز کنگره آمریکا رای داده که بیاد ترامپ از دخالت‌های خودش رو در یمن خاتمه بده، ولی او اومده این لایحه رو وتو کرده و غیر داره. بنابراین من در رابطه با اهداف این رئیس مافا، اگرم او با این به طرف این کار آقای رابرت ترامپ نتونست،
آقای رابرت مولر،
بله، این خیلی سراسر تاریخ این مملکت آدم های مافیایی بودن که هیچ وقت محکوم نشدن. الکپون در مرحله نهایی فقط به دلیل تکس ایویژن، به دلیل اینکه در مالیات دادن اشتباه کرده بود، یخشو گرفتن، در حالی که اون رئیس کل. خیلی آدم های ما، یعنی تو خیلی جالبه که در این سوالاتی که برای آقای ترامپ فرستادن که به اونها جواب بده، 37 بار گفته که به خاطر نمیارم، گفته I don't remember, I have no
recollection. و این در صورتی است که، و این در حالی است که در یک به اصطلاح صحبتی کرده بود و رسانه ها پخش میکردن، اشاره میکرد که بالاترین هوش اینجاست و من هرگز چیزی رو فراموش نمیکنم.
نه، اون اصلا به این که به هر توجه کردن به تضادها و تقاضا دروغهای این آدم، اون دیگه واقعا اتلاف وقت شده دیگه. نیویورک تایمز و واشنگتن پست گواهیش رو بذارن کنار که این تالا بیش از 4000 دروغ گفته. اونا دیگه یه چیزای روشن و این کارا. ولی این که یه همچه آدمی هنوز دلایل زیادی هم وجوده. من سه دلیل در آمریکا میبینم که داره به او کمک میکنه. یکی مسئله ایمیگریشنه، یکی مسئله، یکی به اصطلاح نژاد پرستیه. این مسئله مهاجرین در بخش هایی از آمریکا از این که این کشور داره به جهت این پیش میره که سفید پوستا به زودی اکثریت مردم نخواهند بود، بلکه که مردمی که از کشورهای دیگه اومدن در اینجا نگرانشون میکنه، اگرچه در واقعیت هیچ تأثیری نداره. یکی اینه، چون تعصب ایجاد میکنه، تعصب ریسیسم ایجاد میکنه و اینم در آمریکا ریشه های بسیار قوی داره، خصوصا در جنوب آمریکا. توجه داشته باشیم که بردگی در آمریکا با جنگی خاتمه پیدا کرد که 700 هزار کشته داد. یعنی کشتگان جنگ داخلی آمریکا بیش از تمام کشتگانی بود که آمریکا از جنگ انقلابی خودش تا جنگ تا ویتنام و افغانستان داد. اینقدر مسئله ریسیسم در اینجا قوی بوده که هنوزم در بحث‌های قابل توجهی از این مملکت وجود داره. مهاجرت هم یکیش، و سومی هم مسئله این تحولات فرهنگیه که به طور کلی در این با که در این روز زندگی کردیم، از جهت برابری زن و مرد، از جهت از بین بردن تابوهای جنسیت، تابوهای سکس، از جهت همجنسگرایی که یک انسان اینطوری متولد شده، اینها این تابوها خیلی سریع شکسته شده که واقعا در هر دانشگاهی شما میرین، در هر جامعه شما میرین، گروه هایی که همجنسگرا هستن خیلی آزادانه کلابای خودشون رو دارن و خیلی راحت. حتی این میگر یک شهر خیلی کوچیک، میگر پیت، میبینیم که با چه به شکل آزادی میاد میگه که من همجنسگرا هستم و چه انسان باهوش و چه انسان مطلعیه، و در مدتی بسیار کوتاهی هم $7 میلیون میتونه پول جمع بکنه برای ادامه مبارزات. این هم یه دست سنتگرایان، یه دست خرافی پرستان این مملکت کم نیستن، که باز برمیگردیم و همون کوشن سیونیستای مسیحی و غیر ذلک. یکی اونه، یکی هم این که این اختلاف طبقاتی، یعنی کسانی که در سنین 40 و 50 بودند خصوصا که اینها تو کارهای صنعتی بودند، امروز اونجایی که مثلا 50 تا کارگر شما میخواستی مثلا برای درست کردن یه یونیت 20 تا کارگر میخواستی، امروز 2 تا میخوای. اتوماسیون، این اتوماتیک شدن صنعت در آمریکا و در اروپا برای اون بخشهایی از طبقه کارگر که اینجا بهش میگن بلو کالر ورکرز، برای اون بخشهایی از طبقه کارگر که اینا هم نظر سنتی و در گذشته همشون رای دهندگان دموکرات بودن، برای اینکه دموکرات ها بودن که از اتحادیه‌های کارگری دفاع میکردن. بنابراین این 4 مشکل که قابل فهمه، ترامپ میاد با خرافات خودش، با ایجاد ترس سوء استفاده میکنه. یعنی پاپولیسم یعنی همین، یعنی ترس و نگرانی هایی که قابل فهمه، ولی پاسخی که به این ترس و نگرانی ها باید داده بشه این نیست که یک کسی بیاد شعار بده و بترسونه بخواد بیاد سر کار. اونها واقعا باید رسیدگی کرد به برخی از این نگرانی ها. از نظر مهاجرین و از نظر ریسیسم در این مملکت پیشرفت بسیار جالب بوده. من در این مملکت زندگی کردم. اصلا شما از جهت بسیار نژاد پرستی پیشرفت آمریکا بسیار چشمگیر و جالب بوده. بنابراین در مزدیت و ترس و نگرانی اون بخش هایی که امروز از ترامپ دارن حمایت میکنن، از اون ریشه های سنتی و خرافاتی و عقب افتادگی طبقاتی و مشکلاتی که هم نتیجه پیشرفت تکنولوژی بوده و هم تحولات بسیار جالب فرهنگی، این داره از اونها استفاده میکنه. ولی اینا هنوز حدود از 40 تا 45% از رای دهندگان آمریکا به هیچ وجه بالا نمیرن. بنابراین بسیاری از متخصصین و کارشناسان سنجش و افکار معتقدن که این بار برخلاف انتخابات گذشته که بسیاری از جوانها رای ندادن، یعنی انگیزه رای دادن، اون التهاب رو، اون انگیزه جالب رو برای رای دادن در خانم کلینتون نتونست ایجاد بکنه، این دفعه رای میره بالا. همین دفعه دموکرات ها در انتخابات دو سال قبل 9 میلیون رای بیشتر از ریپابلیکن ها آوردن. به احتمال قریب به یقین این موضوع در سال 2020 تکرار میشه و خطر ترامپ برای دموکراسی آمریکا دفع میشه. حداقل انتظار من.
دکتر فرهنگ، گزارش آقای مولر رو که با حذف قسمت های زیادی از اون آقای ویلیام بار در اختیار کنگره گذاشت بعد از سر و صدای زیاد و اعتراضات و غیر و ذلک، نشان داد که لااقل در یک مورد که دموکرات ها خیلی اصرار داشتن که در انتخابات گذشته آقای ترامپ و بستگان و اطرافیانش با روسیه تبانی کردند برای موفقیت در انتخابات، اون رد شد و در مورد جلوگیری از اجرای قانون هم آقای بار عنوان کرد که از اون بابت هم آقای ترامپ تبرئه شده و آقای ترامپ هم بلافاصله اعلام کرد با توییت که این بازی تموم شده دیگه و به اصطلاح اون واژه مخصوص رو به کار برد در مورد اون سریال معروف Game of Thrones و گفت که اون بازی دیگه تموم شده، یعنی او به اصطلاح موفق شده. فرصت کوتاهی داریم، 2-3 دقیقه اگر که ممکنه توضیح بفرمایید راجع
به هیچ وقت تموم شده. یعنی اون بحث هایی که سانسور شده اینها رو کنگره آقای مولر رو دعوت میکنه، مولر میاد در اونجا صحبت میکنه و به نظر من نکات اساسی اون بحث هایی که سانسور شده بیرون میاد. ولی یه سری مشکلات و حقوقی هم در اینجا هست که به طور کلی بر مبنای قوانین آمریکا رئیس جمهور فقط از طریق مجلس میتونه استیضاح بشه و این ممکنه که این به مجلس نمایندگان چون دموکرات ها اکثریت دارن رای بدن به استیضاح او، ولی در سنا باید 2/3 رای 100 سناتور رو بیاره که نمیاره، برای اینکه امروز جمهوری خواهان 52 تا سناتور از 100 تا دارن. بنابراین این دروغ هایی که او گفته و ادعاهایی که میکنه اینا همه داره مورد سوال قرار میگیره و با در طی این یک سال نمی آیندن هیچی از بین نمیره. ولی یه نکته در رابطه تبانی برای شما بگم و اون اینه که هیچ بعید نیست که ترامپ و شرکا خوب میدونستن که روسیه داره تلاش خودش رو میکنه که با استفاده از امکانات تکنولوژی که داره بیاد ضربه بزنه به خانم کلینتون و امکان این رو این میدونستن این رو، ولی در ضمن نمیخواستن طوری این رو تایید بکنن که از نظر حقوقی از نظر محکمه پسند بتونه در اینجا دلیل مدرکی باشه، برای اینکه اون وقت به عنوان خیانت به عنوان تبانی با یه دولتی بگو، وگرنه خود آقای بار هم میدونه و گفته که 17 سازمان امنیتی آمریکا گفتن که روسا در انتخابات نقش داشتن. ولی آیا ترامپ و کمیته انتخاباتی او هم تبانی کردن برای اون دلایل محکمه پسندی پیدا نکرد؟ ولی از نظر اخلاقی از نظر معنوی دلایل بسیار زیادی وجود داره که همه این حرفا مطرح میشه در مبارزات انتخاباتی و رقابتهایی که در آینده است. مثالی که براتون بزنم که برای ما ایرانی ها جالبه، در دوره گروگانگیری رونالد ریگن و جورج بوش در دهه 1980 که بر ضد پرزیدنت کارتر داشتن مبارزه میکردن سخت علاقمند بودن که گروگان ها تا 5 نوامبر که انتخابات بود آزاد نشن و ایران هم آقای خمینی دائم میگفت کارتر باید برود. یعنی بین رژیم ایران آقای خمینی و شرکا و ریگن و بوش کمپین تیم یک هماهنگی و هم
دکتر 30 ثانیه وقت داریم.
منافع وجود داشت. کنگره آمریکا راجع به این موضوع 10 میلیون دلار بودجه گذاشت که تحقیق بکنه، آخر سر به این نتیجه رسیدن که دلایل محکمه پسندی وجود نداره که بین اینا توانی وجود داشته. من شخصا هم در مجلس نمایندگان و در هم در سنا به عنوان یک شاهد صحبت کردم، به سوالات پاسخ دادم و گفتم نیازی به توانی نبوده، بلکه عبارت انگلیسی که باید convergence of interest هماهنگی منافع بود و این هماهنگی منافع به نفع هر دو طرف و به ضرر کارتر تموم شد.
آقای دکتر فرهنگ خیلی از لطفتون تشکر میکنم، از شرکتتون در برنامه، از بینندگانی که با ما بودید تشکر میکنم، از کارگردان فنی برنامه آقای سپهر تشکر میکنم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.